بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنگره آمریکا طرح تشدید تحریم های ایران را بررسی می کند. آیت الله خامنه ای می گوید برخی دوستان با ناسپاسی سلامت انتخابات را زیر سوال می برند. محمود احمدی نژاد بار دیگر وقوع هولوکاست را به زیر سوال برد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز 9 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی و 29 آوریل از سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از رضا آژیری.
با سلام. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات سنای آمریکا طرحی را به مجلس سنا ارائه دادند که به موجب آن اختیارات رئیس جمهوری آمریکا برای مجازات شرکت‌هایی که به ایران بنزین و دیگر فرآورده‌های پالایش شده نفتی صادر می‌کنند، افزایش می‌یابد. بر پایه این طرح، شرکت‌های خارجی متخلف از هر گونه داد و ستدی در آمریکا محروم خواهند بود و دارایی‌هایشان نیز در محدوده قضایی آمریکا مسدود خواهد شد. انتظار می‌رود این طرح در کنگره به تصویب برسد. همکنون طرح مشابهی نیز در یکی از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان آمریکا در دست بررسی است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت در 30 سال گذشته همواره انتخاباتی سالم، خوب و متقن در ایران برگزار شده، اما برخی دوستان بی‌انصاف و کسانی که جزء ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند، با ناسپاسی علیه ملت حرف می‌زنند و با تکرار حرف دروغ دشمن سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برند. آیت الله علی خامنه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر در جمع شماری از معلمان، پرستاران و کارگران ایران افزود که در یکی دو انتخابات شبهاتی برای عده‌ای پیش آمده بود، اما تحقیق و بررسی دقیق نشان داد که خدشه‌ای به آن انتخابات هم وارد نیست. با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد ماه آینده، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رقیب اصلی محمود احمدی نژاد، اعلام کردند که برای صیانت از آرای مردم کمیته مشترکی را تشکیل دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز با سخنرانی در شیراز وقوع هولوکاست را بار دیگر به زیر سوال برد. آقای احمدی نژاد گفت آنها گفتند هولوکاست یک امر واقع است و کسی حق ندارد راجع به آن سوال کند و یا شبهه‌ای وارد کند و در کنار آن درس هولوکاست را در کتاب‌های درسی دانش آموزان گنجاندند. او با اشاره به دیدارش با آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل پیش از آغاز نشست اخیر کنفرانس بین‌المللی ضد نژادپرستی در ژنو اضافه کرد که دبیر کل سازمان ملل از او پرسیده بود که در مورد اسرائیل چه می‌خواهد بگوید و او را دعوت به آرامش کرده بود، اما او به بانگیمون گفته است که نمی‌تواند درباره به گفته محمود احمدی نژاد جنایات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، لبنان و تهدیدهای منطقه‌ای چیزی نگوید. به گفته ارتش پاکستان، شهر دگر، شهر عمده منطقه بونر در شمال غرب اسلام‌آباد، به دست نیروهای دولتی افتاده است.
همکارم رضا آژیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اکنون نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. کارنامه 100 روزه حکومت باراک اوباما بر ایالات متحده آمریکا. آخرین خبرها از جنگ میان ارتش پاکستان و جنگجویان طالبان. گشت اینترنتی، گشتی تازه در جمهوری اسلامی ایران. در نهمین روز اعتصاب غذایی رکسانا صابری، آیا رکسانا صابری اعتصاب غذا کرده است؟ قاضی حداد چه میگوید؟ و اعتصاب غذایی سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس در اعلام همبستگی با رکسانا صابری. تخریب سردر دروازه 1000 جریب اصفهان، مقصر کیست؟ همایش خلیج فارس در آستانه روز ملی خلیج فارس. در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا، با رادیو فردا باشید. چهارشنبه 29 آوریل برابر با 9 اردیبهشت ماه، 100 روز از آغاز به کار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گذرد. سنت بررسی کارنامه 100 روزه رئیس جمهوری در آمریکا نخستین بار 66 سال پیش در سال 1933 باب شد. زمان ریاست جمهوری فرانکلین دلانو روزولت و دوره موسوم به رکود اقتصادی بزرگ. روزولت رئیس جمهوری بود که در اوج دوره رکود اقتصادی در 100 روز نخست ریاست جمهوریش 15 لایحه عمده قانونی تصویب شد. امیر زمانی فر نگاهی دارد به این دوره 100 روزه ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا.
100 روز از آغاز ریاست جمهوری مردی گذشت که با پیام تغییر در آمریکا روی کار آمد. سفر به 9 کشور دنیا و دیدار چهره به چهره با 44 رهبر جهان تنها بخشی از دستاوردهای 100 روزه ریاست جمهوری باراک اوباما است. ناظران باور دارند که لحن صحبت آقای اوباما هم نوعی تغییر را در خود دارد. لحن آقای اوباما دیگر از موضع یک ابرقدرت بلا منازع نیست. لحن او لحنی است فروتنانه. گفته ای که مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان هم بر آن تاکید می‌کند و دولت اوباما را برخلاف دولت‌های پیشین آمریکا دولتی می‌داند که به جهان چند بعدی باور دارد و نه دنیایی تک قطبی.
ایشون پذیرفتن که در دنیا قدرت‌های دیگری به وجود آمدن، ایشون سعی در این می‌کنن حتی به نیروهای منطقه‌ای در آسیا در خاورمیانه توجه داشته باشند و این پذیرش چند بعدی و چند قطبی بودن سیاست و سیاست‌گذاری و قدرتمداری در جهان بسیار پر اهمیت. یکی از عواقبش این هست که به هر صورت آمریکا دیگر به عنوان قدرت قدر قدرت تصمیم نمیگیره کاری رو در یک جای دنیا به تنهایی آغاز بکنه و دیگران رو مجبور به عکس العمل بکنه.
اما اوباما دستاوردهای دیگری هم داشته است، آنگونه که دانیل همیلتون مدیر مرکز آمریکایی ترانس آتلانتیک میگوید. اوباما به دنیا گفت که هر آنچه آمریکا میگوید لزوماً هم صحیح نیست.
His message has been the United States doesn't always do everything right. There's some reason for some of the critique.
پیام اوباما این بود. همیشه هم حق با آمریکا نیست. از آمریکا هم میشه انتقاد کرد. اما از طرف دیگه آمریکا هم مسئول همه مشکلات دنیا نیست.
به گفته یک کارشناسان دستور باراک اوباما مبنی بر تعطیلی زندان گوانتانامو و منع استفاده از روش‌های شکنجه به جهان نشان داد که دوره بوش به سر رسیده است. از دیگر اقدامات باراک اوباما در 100 روز ریاست جمهوریش یکی هم نگاه او به مسئله افغانستان بود. او با انتصاب ریچارد هالبروک به عنوان نمایندهش در افغانستان کشور همسایه‌اش پاکستان را هم وارد عرصه کرد و گفت که بدون کمک پاکستان نمیتوان با تروریست‌هایی که در مرز بین افغانستان و پاکستان پناهگاهی یافتند نبرد کرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما همواره از سوی برخی از مخالفان با انتقاد روبرو بود. انتقاد از رویکردی که او قول داده بود در تعامل با رهبران ایران در پیش بگیرد. ایران، کشوری که رئیس جمهوری پیشین آمریکا محور شرارتش خوانده بود. دانیل همیلتون از این دوران به عنوان دورانی تلخ برای اوباما یاد می‌کند.
It's been a frustrating period of time. A lot hasn't happened.
خیلی دوره زجرآوری برای اوباما بود. هنوز هم تمام نشده. خیلی از تلاشاش برای برقراری رابطه با ایران به جایی نرسید. باید قبول کنیم و صبر کنیم و ببینیم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران چی میشه و با چه رئیس جمهوری سر و کار خواهیم داشت.
در زمینه مسئله صلح خاورمیانه، اوباما مذاکره کننده با سابقه جورج میچل را به عنوان نماینده اش به منطقه فرستاد. رهبران اسرائیلی، فلسطینی و مصری را برای گفتگو به کاخ سفید دعوت کرد و از دشمنی دیرینه میان آمریکا و سوریه نیز کاست. با این حال، مسئله کوبا شاید بزرگترین دستاورد سیاست خارجی اوباما بود. آقای اوباما به صراحت پذیرفت که سیاست پیشین کشورش در قبال کوبا شکست خورده، پس منع رفت و آمد آمریکاییان به کوبا را لغو کرد و ارسال پول از طرف آمریکاییان کوبایی تبار برای بستگانشان در کوبا را آزاد اعلام کرد. آقای اوباما قرار است در 100مین روز آغاز ریاست جمهوریش در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کند و با مردم آمریکا سخن بگوید. امشب زمانی که ایستاده پشت تریبون سخنرانی می‌کند، شاید فکر و ذکر آقای اوباما مرحله پر اهمیت بعدی زندگی حرفه‌ایش باشد. انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر یا آبان ماه همین امسال.
مروری بود بر کارنامه 100 روزه ریاست جمهوری باراک اوباما بر ایالات متحده. از امیر زمانی فرمی شنیدیم. جنگ میان ارتش پاکستان و ستیزه جویان طالبان در مناطق دیر و بونر در شمال غربی این کشور ادامه دارد. به گفته مقام‌های رسمی پاکستان، ارتش کنترل شهر کلیدی داگر را بر عهده گرفته است. آمریکا از عملیات نظامی پاکستان علیه افراط‌گرایان استقبال می‌کند. گزارشی از حسین قابلی.
ارتش پاکستان جنگ علیه نیروهای طالبان در شمال غربی این کشور را ادامه می‌دهد. به گفته ارتش پاکستان، نیروهای دولتی کنترل شهر داگار در ایالت خودمختار بونر را به دست گرفتند. در عملیات نظامی علیه طالبان، نیروهای شبه نظامی طرفدار دولت مرکزی و ارتش این کشور شرکت کردند. ارتش پاکستان از کشته شدن 75 جنگجوی طالبان و 10 تن از نیروهای امنیتی این کشور در 3 روز اخیر خبر داده است. نیروهای امنیتی پاکستان عملیات نظامی خود را پس از حمله افراط‌گرایان به مناطق دیر و بونر واقع در 100 کیلومتری اسلام آباد آغاز کردند. به گفته ژنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، ارتش این کشور برای بیرون راندن افراط‌گرایان از جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای جنگی نیز استفاده می‌کند. روز سه‌شنبه ژنرال عباس در کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت مصمم به تامین امنیت در منطقه است. جنرال عباس:
جو بی ریٹ کو چیلنج کرے گا اس کو معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
ما به صورت قطعی اعلام میکنیم که به هیچ فردی اجازه مقاومت و نقض حاکمیت دولت در منطقه را نخواهیم داد. دیگر کافی است.
کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت ہو چکا. انف از انف.
از سوی دیگر، دولت آمریکا از اجرای عملیات نظامی علیه نیروهای طالبان استقبال کرده است. جف مورل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، میگوید که عملیات نظامی ارتش پاکستان علیه نیروهای افراط‌گرا در دره سوات این کشور پاسخ مقتضی در مقابل اقدامهای اخیر طالبان است. جف مورل:
We think that the military operations that are underway in the Bunar and Dir districts.
به باور ما، عملیات نظامی ارتش پاکستان در مناطق دیر و بونر دقیقاً جوابی ضروری به حمله‌های اخیر طالبان و نیروهای افراط‌گرای دیگر در هفته‌های گذشته است. ما از تمامی این تلاش‌ها کاملاً حمایت می‌کنیم و برای هر گونه کمکی در این زمینه آماده‌ایم.
Very much encouraging of those efforts and stand ready to help them in any which way that we could.
به گفته مقام‌های محلی، در پی عملیات نظامی اخیر بیش از 30,000 نفر ساکنان این مناطق از خانه و کاشانه خود آواره شدند. چندی پیش دولت پاکستان برای پایان دادن به درگیری‌ها میان ارتش این کشور و افراط‌گرایان به مقام‌های محلی در منطقه دره سوات واقع در مرز این کشور و افغانستان اجازه داد که در این مناطق قوانین اسلامی را پیاده کنند. چند هفته پیش یک تصویر ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای طالبان در دره سوات یک دختر نوجوان را شلاق می‌زد. انتشار این ویدئو انتقادهای داخلی و بین المللی بسیاری را به همراه داشت. پس از آن دولت و پارلمان پاکستان اعلام کردند که به تداوم این وضعیت اجازه نخواهند داد. واکنش دولت پاکستان خشم افراط‌گرایان را برانگیخت. مولانا صوفی محمد دولت و پارلمان پاکستان را به غیر اسلامی بودن متهم کرد. او همان روحانی افراط‌گرایی است که برای دستیابی به سازش میان دولت و افراط‌گرایان در دره سوات میانجیگری کرده بود. در اوایل ماه جاری میلادی حدود 500 تن از جنگجویان افراطی به مناطق دیر و بونر حمله کردند و کنترل برخی مناطق را به دست گرفتند.
وضعیت جنگ میانه ارتش پاکستان و طالبان از حسین قابلی می شنیدیم. به ایران می رویم. رئیس پلیس جمهوری اسلامی ایران می گوید چون در حوزه اینترنت قوانین مشخصی وجود ندارد و چون افراد متخلف از بستر اینترنت برای جرم استفاده می کنند، پلیس فضای اینترنت را از 4 سال پیش تا کنون زیر نظر گرفته است. گزارشی از علیرضا کرمانی.
گشت اینترنتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این نام یک طرح تازه است که فرمانده نیروی انتظامی از آن سخن میگوید. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، سردار اسماعیل احمدی مقدم گفته است از چند سال پیش تا کنون نیروی انتظامی به گونه ای مخفیانه فضای اینترنت را در ایران رصد میکرده است و اکنون اعلام میشود. یک حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید قانون چنین کارهایی را ممنوع دانسته است. نعمت احمدی:
تبریک میگم که یک گشت جدیدم به گشت‌های نیروی انتظامی اضافه شده. گشت اجتماعی داشتیم، گشت امنیتی داشتیم و اخیراً هم خب گشت اینترنتی. اما اصل مطلب این که برابر اصل 25 قانون اساسی بازرسی نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف، تلکس، سانسور، عدم مخابره نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است.
رئیس پلیس جمهوری اسلامی ایران مصداق‌های طرح گشت اینترنتی را برخورد با سایت‌های مستهجن و سایت‌هایی دانسته است که از مردم کلاهبرداری می‌کنند. از نعمت احمدی می‌پرسیم آیا طرح گشت اینترنتی می‌تواند با هدف کشف جرم به راه افتاده باشد؟
پلیس به تنهایی وظیفه‌ای در مورد کشف جرم نداره، مگر اینکه جرم مشهودی رو ببینه، و در بقیه موارد پلیس باید از دستور مقام قضایی تبعیت بکنه. این که تعقیب بکنن تا در خونش برسن و بخوان اونو دستگیر کنن یا ورود به منزل داشته باشن نیاز به مجوز قاضی داره که در اختیار پلیس نیست.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه گرد همایی گروهی از افسران این نیرو همچنین طرح گشت اینترنتی را یک اقدام پیشگیرانه از سوی پلیس دانسته است تا پس از شناسایی مأموران بتوانند با آنچه او متخلفان خوانده است برخورد کنند.
گشت اینترنتی یا گشتی تازه در جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از علیرضا کرمانی می‌شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در حالی که امروز چهارشنبه رکسانا صابری نهمین روز اعتصاب قضای خود را در زندان اوین می‌گذراند، قاضی حسن حداد روز سه‌شنبه دیروز در کنفرانسی خبری به خبرنگاران گفت که خانم صابری اعتصاب قضا نکرده است. قاضی حداد به خبرنگاران گفته است که از پدر رکسانا بپرسند که آیا اعتصاب قضای او واقعیت دارد یا نه. من نیز از همین رو به سراغ آقای رضا صابری پدر رکسانا می روم تا از او صحت یا نادرستی ماجرا را بپرسم. آقای صابری چنین می گوید:
تا اونجا که ما می دونیم یعنی به ما گفته رکسانا اعتصاب قضا کرده، حالا اینها فکر میکنن که نکرده، اونشون هم بهش میگه که دکتر اینطوری گزارش داده که اعتصاب قضا نکرده. حالا این مسئله باید ببینیم که کدومش، باید ببینیم کدومش درسته است، حالا یا اعتصاب کرده یا نکرده. ولی تا اونجا که به ما گفته رکسانا خودش ما گفته اعتصاب کرده و حتی ما گفته که در 6 روز این 10 پوند وزنش کم شد.
شما خودتون با ایشون ملاقات داشتین؟
ملاقات داشتیم. آره.
اما شما دیدینشون که لاغر شده؟
دیروز ملاقات داشتیم و تن لاغرتر از اون که قبلا البته لاغر و لاغرتر شده و اینکه دستش میگیرن دستم میدونم که هم ناتوانه و هم اینکه ضعیف هستی، ضعیف شده و از این نظر درست. حالا آقای حتی میگن دکترشون گفته که نخیر این سالم هست و اعتصاب قضا نکرد. حالا من نمیدونم کدومش درست میگیم، همینقدر میدونم که وزنش کم شده و این میگه قضا نخورده، فقط آب میخوره و قند آب میخوره.
شما گفتین که مثل که دستشو گرفتن آوردن، یعنی خودش نمیتونه راه بره؟
وقتی که اومد اونجا خودش خیلی ضعیف شده دیگه، در این که هیچ شکی نیست که خیلی خیلی لاغر است و ضعیف است، در اون شکی نیست. حتی وقتی که میخواست بشینه من نه دیروز و روز قبل دیدم خیلی دستش میدرزید و اونا به زحمت روی چیز نشونده، گفتم بشین. اینه که حالا واقعیت امن چی هست من نمیتونم بگم، همینقدر من میتونم بگم که دختر ما الان ضعیف است و به نظر میرسه که غذا نمیخوره، وزنش هم کم شده، لاغرتر شده.
از روز سه‌شنبه دیروز کارکنان سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس قرار دارد برای اعلان همبستگی خود با رکسانا در برابر دفتر هواپیمایی ایرانر در پاریس گرد آمدند و 4 تن از اعضای ارشد آن دست به اعتصاب قضا زدند. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که خود از اعتصاب قضا کنندگان است در گفتگوی تلفنی از محل این تجمع درباره این اعتصاب قضا میگوید:
ما الان در مقابل دفتر ایران ایر در خیابان شانزلیزه پاریس هستیم، در ادامه همان حرکتی که از دیروز صبح شروع کردیم ما همچنان در مقابل دفتر هستیم با پخش تراکتوری که در همین رابطه تهیه شده و عکس روزنامه نگاران ایرانی از جمله خانم رکسانا صابری.
عده اعتصاب قضا کننده ها چند نفره حدودا؟
اعتصاب کنندگان 4 نفرن که از مسئولین اصلی سازمان گزارشگران بدون مرز، آقای ژان فرانسوا چولیار اردبیل. اول گزارشگران بدون مرز خانم الزا از مسئولین بخش اروپا، توازیک از مسئولین بخش خاورمیانه و خود من که به عنوان یک حرکت سمبولیک دست به اعتصاب قضا زد.
الان حال خودتون و حال دیگر اعتصاب کننده ها چطور هست؟
حال ما خوبه، مجموعه خوبه است. ما مشغولیم اینجا، رسانه های مختلف میان برای مصاحبه، خیلی از روزنامه نگاران، خیلی از دوستان روزنامه نگار که ما دعوت کردیم به عنوان همکاران دیگر روزنامه نگاران زندانی در ایران که بیان میان میبینن و خب مردمی هم که از شانزلیزه رد میشن واسهشون جالبه، میستن میپرسن و با همکاران ما در این رابطه صحبت میکنن.
فکر میکنین که چه نتیجه ای از این اعتصاب قضا عایدتون خواهد شد؟
دنبال نتیجه خاصی نمیگردیم، ما به عنوان یک حرکت اعتراضی این کارو کردیم. نتیجه خاصش اینه که به افکار عمومی به ویژه در ایران بگیم که جان روزنامه نگاران یعنی کسانی که برای شما چشم و گوشن در خطر است، در زندان بازداشت میشوند، ناعادلانه محاکمه میشوند، به زندانهای طویل المدت محکوم میشوند و به عنوان وسیله برای اعمال فشار بر دیگر کشورها و در خدمت سیاست خارجی ازشون استفاده میشه و این کار غلطیه. ما به این اعتراض داریم و خواهان اینیم که هر چه زودتر این روزنامه نگاران آزاد شوند.
رضا معینی بود از محل تجمع اعتصاب قضا کنندگان سازمان گزارشگران بدون مرز. به سراغ الزا ویدال، یکی از این اعتصاب قضا کنندگان می روم که او نیز جزو 4 نفر اعتصاب قضا کننده است. الزا مسئول بخش اروپا و جمهوری های شوروی پیشین در سازمان گزارشگران بدون مرز است. الزا در پاسخ به سوال من درباره علت این اقدام و خواستهایی که آنها دارند چنین میگوید.
او
میگوید با این اعتصاب قضا ما انتظار داریم که رکسانا هرچه زودتر آزاد شود، که دادگاه تجدید نظر او هرچه زودتر برگزار شود و نیز اینکه مقامهای بین المللی و ایرانی متوجه شوند که حقوق بشر نمیتواند از دستور مذاکرات کنار گذاشته شود. فردا 10 اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس و روز اخراج پرتغالی ها از آبهای جنوبی ایران است. 387 سال پیش در چنین روزی امام قلی خان امیرالعمرای فارس به تسلط 117 ساله پرتغالی ها بر جزایر خلیج فارس خاتمه داد. به مناسبت این روز تاریخی، امروز 9 اردیبهشت نخستین همایش خلیج فارس در تهران با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های ملی، سیاسی، علمی و فرهنگی آغاز به کار کرده است تا مقدمات کار را برای تدوین دانشنامه خلیج فارس آماده کند. توضیحات بیشتر را از حسین آریان بشنویم.
در اولین همایش خلیج فارس که به همت مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در تهران برگزار شد، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل به عنوان اولین سخنران با اشاره به اهداف پشت پرده برای تغییر نام خلیج فارس گفت: با اینکه نام خلیج فارس باعث اختلافاتی شده و ممکن است بعضی ها بر این نام اهمیت ندهند، ولی ملت ایران با هوشیاری متوجه این موضوع شده که این تغییر نام از سوی برخی از کشورها ابتدای کارهای دیگری است و این ملت با آن به مقابله برخاسته است. استفاده از نام خلیج عربی که در دهه 60 میلادی آغاز شد، در برهه‌های مختلف زمانی به تنش‌هایی بین ایران و کشورهای عرب دامن زده است. یکی از آخرین تنش‌ها در رابطه با برگزاری دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در ایران است. به گزارش روزنامه‌های سرمایه و دنیای اقتصاد، شماری از کشورهای عرب از ایران خواستند که نام خلیج عربی به جای خلیج فارس روی مدال‌ها و لوگوی مسابقات استفاده شود، که این خواسته با واکنش تند مقام‌های ورزشی و سیاسی ایران روبرو شده است. در این پیوند، دبیر اجرایی دومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است: خلیج فارس نامی ماندگار است حتی به قیمت لغو بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی. شایان ذکر است که نام خلیج فارس نامی کهن است که در چند دهه گذشته در تله‌های سیاسی افتاده است. این نام از امتزاج یک پدیده جغرافیایی خلیج و یک قدرت سیاسی کهنسال پارس در تاریخ به ثبت رسیده است. سازمان ملل در 23 نشست خود در سال 2006 نام خلیج فارس را تایید کرده و از اعضای این سازمان خواسته است که در مکاتبات خود از این نام قانونی و رسمی استفاده کنند.
گزارشی بود از همایش خلیج فارس در آستانه روز ملی خلیج فارس که فرداست. به گزارش رسانه‌های ایران، سردر دروازه هزار جریب اصفهان، یکی از بناهای تاریخی به جا مانده از دوره صفوی، تخریب شده است. کارشناسان میراث فرهنگی علت این حادثه را بی توجهی در انجام پروژه‌های عمران شهری می‌دانند. بیشتر در گزارشی از رویا کریمی می‌شنویم.
علاقه‌مندان و کارشناسان امور تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان می‌گویند که حفاری‌های مربوط به متروی اصفهان بدون نظارت و مشاوره کارشناسان تاریخی و فرهنگی انجام می‌شود. از همین رو حفاری‌های انجام شده علاوه بر تخریب سردر دروازه هزار جریب، موجب از بین رفتن بسیاری از مکان‌های کاوش نشده، قبرستان‌ها و اشیاء تاریخی شده است. سازمان‌های غیر دولتی و دوستداران فرهنگ و تاریخ اصفهان پیش از این بارها به مسئولان شهرداری، شورای شهر و مقام‌های سازمان میراث فرهنگی اصفهان در مورد تخریب آثار و ابنیه تاریخی شهر اصفهان بر اثر انجام خودسرانه طرح‌های عمرانی هشدار داده بودند. متخصصان و فعالان عرصه فرهنگ و تاریخ ایران در هشدارهای خود بارها اعلام کرده بودند که مسئولان شهری اصفهان از 10 سال پیش بدون توجه به پیشینه تاریخی این شهر و میراث فرهنگی آن با اجرای پروژه‌های شهری و عمرانی شماری از آثار تاریخی را ویران کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا جعفری زند، باستانشناس که در نشستی خبری در اصفهان سخن می‌گفت، در این باره اظهار داشت سال گذشته سردر بزرگ دروازه کاخ هزار جریب در کارگاه حفاری مترو در میدان آزادی معروف به دروازه شیراز در جنوب شهر اصفهان کشف شد، ولی برای اینکه مترو به کار خود ادامه دهد این اثر ارزشمند شبانه تخریب شد. آقای جعفری زند در صحبت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که در جای جای شهر اصفهان آثار تاریخی ارزشمندی وجود دارند که گاه قدمت آنها به دوران ساسانی می‌رسد، ولی ساخت و سازهای جدید موجب از بین رفتن بسیاری از این آثار شده است. البته بسیاری از این اتفاق‌ها شبانه رخ می‌دهند. آقای جعفری زند که مدرس رشته باستانشناسی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است، در ادامه گفته است که حفاری‌های مترو در اصفهان بدون حضور باستانشناسان در خیابان چهارباغ و مناطق بسیار مهم و حساس انجام شده است. در جریان سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی به شهر اصفهان که کمتر از یک ماه پیش انجام شد، جمعی از خبرنگاران میراث فرهنگی استان اصفهان در نامه‌ای خطاب به وی نوشته بودند که چندی است که اصفهان مهد هنر ایرانی اسلامی قربانگاه کج سلیقگی در مدیریت شده و هر روز قطعه‌ای از این شهر در پیشگاه به اصطلاح مدرن شدن قربانی می شود. یک روز نقش جهان فدا می شود و روز دیگر 33 پلو مدرسه چهارباغ در صف قربانیان قرار می گیرند و آهسته آهسته با ادامه این روند دیگر اصفهان بهشت ثانی نخواهد بود. عبور متروی اصفهان از بافت‌های تاریخی مانند چهارباغ، آب بخشان، کنار بقعه شیخ ابو مسعود، باغ تختی و دروازه دولت صدمات جبران ناپذیری به این میراث تاریخی زده است. مسئولان قضایی ادامه ساختمان مترو در مسیر چهارباغ اصفهان را ممنوع اعلام کرده بودند، اما به این دستور قضایی توجهی نشد و کار حفاری ادامه پیدا کرد.
تخریب سردر دروازه هزار جریب اصفهان در گزارش رویا کریمی. و اکنون با فریدون شیبانی به جهان ورزش می رویم.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز برای حضور در رقابت‌های آسیایی با 7 کشتیگیر رهسپار پاتایا تایلند شد. رقابت‌های کشتی فرنگی صبح سه‌شنبه 12 اردیبهشت آغاز می‌شود و در پی آن رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در پاتایا برگزار خواهد شد. اشمتیم آرفی، گلزن آلبانیایی فصل پیش تیم پیام مشهد، امروز با قرارداد 2 ساله داخلی به تیم پرسپولیس تهران پیوست تا فردا در هیئت فوتبال تهران آن را به طور رسمی به ثبت برساند. آرفی در لیگ برتر فوتبال ایران با 18 گل زده پس از آرش برهانی از استقلال تهران دومین گلزن لیگ برتر بود. نوشاد عالمیان بعد از راهیابی مرحله هفتم رقابت‌های انفرادی قهرمانی تنیس روی میز جهان در یوکوهاما ژاپن، صبح امروز بعد از پیروزی بر عمار اسار از مصر در دور دوم از رونالد ردیف کروات شکست خورد و حذف شد. محمد رضا اخلاق‌پسند با پیروزی بر پابلو تاباچینک از آرژانتین و مهران احدی با پیروزی بر یالیک وستس از بلژیک به دور بعد راه یافتند. دیگر شرکت کنندگان مرد و زن ایرانی با شکست در دور اول حذف شدند. در قرعه‌کشی سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان، تیم ملی نوجوانان ایران با تیم‌های دانمارک، تونس، کویت و بنین همگروه شد.
با این گزارش ورزشی به پایان بخش اول مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم و تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم این مجله می رویم. در این نیمه مجله خبری اقتصادی را، مجله هفتگی اقتصادی را خواهیم شنید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز با ما همراه بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه هفتگی مجله اقتصادی را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم روزا آژیری.
با سلام. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات سنای آمریکا طرحی را به آن مجلس ارائه دادند که به موجب آن اختیارات رئیس جمهوری آمریکا برای مجازات شرکت‌هایی که به ایران بنزین و دیگر فرآورده‌های پالایش شده نفتی صادر می‌کنند افزایش می‌یابد. بر پایه این طرح شرکت‌های خارجی متخلف از هر گونه داد و ستدی در آمریکا محروم خواهند بود و دارایی‌هایشان نیز در محدوده قضایی آمریکا مسدود خواهد شد. انتظار می‌رود این طرح در کنگره به تصویب برسد. همکنون طرح مشابهی نیز در یکی از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان آمریکا در دست بررسی است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت در 30 سال گذشته همواره انتخاباتی سالم، خوب و متقن در ایران برگزار شده، اما برخی دوستان بی‌انصاف و کسانی که جزء ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند، با ناسپاسی علیه ملت حرف می‌زنند و با تکرار حرف دروغ دشمن سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برند. آیت الله علی خامنه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر در جمع شماری از معلمان، پرستاران و کارگران ایران افزود که در یکی دو انتخاب شبهاتی برای عده‌ای پیش آمده بود، اما تحقیق و بررسی دقیق نشان داد که خدشه‌ای به آن انتخابات هم وارد نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز با سخنرانی در شیراز وقوع هولوکاست را بار دیگر زیر سوال برد. آقای احمدی نژاد گفت آنها گفتند هولوکاست یک امر واقع است و کسی حق ندارد راجع به آن سوال کند و یا شبهه‌ای وارد کند و در کنار آن درس هولوکاست را در کتاب‌های درسی دانش آموزان گنجاندند. او با اشاره به دیدارش با آقای بانگیمون دبیرکل سازمان ملل پیش از آغاز نشست اخیر کنفرانس بین المللی ضد نژادپرستی در ژنو اضافه کرد که دبیرکل سازمان ملل از او پرسیده بود که در مورد اسرائیل چه می‌خواهد بگوید و او را دعوت به آرامش کرده بود، اما او به بانگیمون گفته است که نمی‌تواند درباره به گفته محمود احمدی نژاد جنایات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، لبنان و تهدیدهای منطقه‌ای چیزی نگوید. به گفته ارتش پاکستان شهر دگر، شهر عمده منطقه بونر در شمال غرب اسلام آباد به دست نیروهای دولتی افتاده است. ارتش پاکستان عملیات خود را علیه ستیزه‌جویان در بونر روز سه‌شنبه دیروز آغاز کرد. عملیات مشابهی نیز در روز یکشنبه در منطقه در انجام شده بود. روز یکشنبه گذشته پس از ورود طالبان به این منطقه که بیش از 100 کیلومتر با پایتخت پاکستان فاصله ندارد، ارتش پاکستان برای سرکوبی ستیزه‌جویان وارد این منطقه شد. مسئولان بهداشتی آمریکا تایید کردند که اولین بیمار مبتلا به آنفلانزای خوکی در خارج از مکزیک در این کشور درگذشته است. به گفته مرکز پیشگیری و مهار بیماری‌ها در آمریکا، این بیمار یک کودک 23 ماهه در ایالت تگزاس بوده است. آمریکا یکی از 8 کشوری است که موارد ابتلا به آنفلانزای خوکی در آنها مشاهده شده است. و دادستانی عمومی تهران محمد اولیایی فرد، وکیل پایه‌ای که دادگستری و از مدافعان فعال حقوق بشر را به نشر اکاذیب و افترا در مورد وضعیت 3 تن از دانشجویان بازداشت شده سابق متهم کرده است.
آخرین خبرها را میشنیدید از روزا آژیری و این هم برنامه هفتگی مجله اقتصادی که فریدون زرنگار و رویا کریمی آن را تهیه کردند.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
با مجله دیگر از مجله های اقتصادی رادیو فردا خدمت شما است.
در این هفته خبرهای اقتصادی فراوانی بودند که ما چند تای اون رو براتون انتخاب کردیم، از جمله
دعوا و جدل بر سر تقسیم پول، وعده های نامزدهای ریاست جمهوری به رای دهندگان.
افزایش بیش از اندازه بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی.
نهادهای دولتی خانه‌های سازمانی متعلق به خود را باید بفروشند.
جلوگیری رهبر جمهوری اسلامی از واگذاری سازمان حسابرسی.
خرید سهام شرکت صدرا توسط قرارگاه خاتم الانبیا.
و نگاهی داریم به رویدادهای بورس تهران.
رقابت‌های انتخاباتی این روزها همه چیز را تحت شعاع قرار داده و به ویژه نامزدهای ریاست جمهوری برای جلب نظر مردم و گرفتن رأی اونا وعده پول نقد میدن. از جمله آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری هفته گذشته در اسلام شهر به مخاطبین خود گفت اگر دوباره رئیس جمهور شود به هر نفر ماهانه 50 تا 70 هزار تومان و به یک خانوار 5 نفری حدود 300 هزار تومان یارانه میده. این وعده آقای احمدی نژاد انتقادهای بسیاری را برانگیخت. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با محاسبه‌ای نوشت که در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده با 4 برابر کردن قیمت بنزین، 21 برابر کردن قیمت گازوئیل، 11 برابر کردن قیمت گاز طبیعی و 6 برابر کردن قیمت برق مجموعاً 34 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود تا به هر خانواده نیازمند حداکثر 104 هزار تومان پرداخت شود، نه 300 هزار تومان. البته مقام‌های دولتی هم بیکار ننشستند و این انتقادها را رد کردند و منتقدین را غرض‌ورز خواندند. اما اگر قرار باشه آنطور که آقای احمدی نژاد گفته برای 10 میلیون خانوار 5 نفره ماهانه 300 هزار تومان پرداخت شود، دولت باید ماهانه 3 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کنه که در سال حدود 40 میلیارد دلار می شود. دولت از کجا میتونه چنین مبلغی رو تامین کنه؟ این پرسش را با دکتر احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد در میان گذاشتم و از ایشان میپرسم آیا از نظر اقتصادی تا چه اندازه باید وعده‌های آقای احمدی نژاد را جدی گرفت؟ احمد علوی:
ما می‌دونیم که هم‌اکنون دولت با یک کسر بودجه بسیار انبوهی مواجهه و با توجه به کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش صادرات همزمان میتوان گفت که اگر این سیاست اجرا بشه، اگر این طرح اجرا بشه، در اون صورت کسری بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد بیش از پیش. این خودش منجر به این میشه که دولت نیازمند میشه که از بانک مرکزی استقراض بکنه و این استقراض میانجامد به افزایش نقدینگی، افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید خانوار، و این درست متضاد اون چیزی است که هدف دادن این یارانه هاست، افزایش قدرت خرید خانوار. بنابراین دولت در اینجا با مشکل روبرو است. تأمین مالی این طرح بسیار دشواره، حتی اگر مجلس موافقت کنه با تأمین مالیش. در دسترس ترین منبع برای تأمین مالی این طرح ابتداعا همون استقراض از بانک مرکزی است، یا در شکل بهترش کاهش هزینه‌های جاری دولت، که در این صورت خب دولت باید پرسنل خودش رو، کارکنان خودش رو تعدیل بکنه، بر بیکاری تأثیر خواهد گذاشت، یا اگر بخواد هزینه‌های جاری خودش رو بیاره پایین در اون صورت تبعات دیگری خواهد داشت. از جمله یکیش اینه که ما الان با توجه به رکود تورمی که در ایران داریم، کمبود نقدینگی در جامعه مشکلیه و اینجاست که دولت با کاهش هزینه‌های جاری خودش سطح تقاضا رو مجبور است پایین بیاورد و اون به نوبه خودش رکود رو عمیق‌تر خواهد کرد. گویا قرار است با اجرای این طرح فاصله طبقاتی کاهش پیدا کنه، اما ما میدونیم که شکاف طبقاتی و شکاف درآمدی که در ایران وجود داره ساختاری است و تابع متغیرهای بلند مدتی است، از جمله توزیع قدرت، توزیع منزلت اجتماعی، و بنابراین ساختار طبقاتی فعلی ایران به گونه ای است که با استفاده از این سیاست‌های زودگذر نمیتوان مسائل اساسی رو حل کرد، چون سیاست دادن یارانه یک سیاست کوتاه مدت و اثراتش بسیار کوتاه مدت و در نتیجه اون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که یکی از اونها فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی میان لایه‌های گوناگون دهک‌های درآمدی رو پر نخواهد کرد.
با توجه به مبلغی که آقای احمدی نژاد مطرح کرده که 300 هزار تومان به هر خانوار 5 نفری ماهانه بده، از کجا میخواد آقای رئیس جمهور این پولو بیاره؟
میدونیم که قیمت نفت الان بسیار پایین تر هست نسبت به سال گذشته و افزون بر اون اوپک برای اینکه بتونه سطح قیمت ها رو در همین سطح فعلی نگه داره مجبور شده که تولید خودش رو و صادرات رو کاهش بده و اینها در مجموع تاثیر منفی داشته بر درآمدهای کل کشورهای اوپک. خب با این 36 میلیارد یا 40 میلیارد دلاری که ما نیاز داریم برای تأمین این طرح، به نظر میاد که دولت باید درآمدی داشته باشه که در سطح درآمد سال گذشته نزدیک 80 یا 100 میلیارد دلار. ما الان با توجه به کسر بودجه میدونیم که حدود 25% از درآمدهای دولت دست نیافتنی است. ما میدونیم که همواره بودجه دولت ها به شکل مطلق و کامل عمل نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که شما هزینه ها رو به همون میزانی که میارید پایین بتونید اون رو تامین کنید یا بالعکس به همون اندازه که درآمد دارید بتونید هزینه انجام بدید. همیشه یک اثرات تقدم و تأخر وجود داره میان کاهش درآمدها و هزینه ها و یک شکافی ایجاد میشه در میان. منتها من باید همزمان به یک مطلب اینجا اشاره بکنم و اونم این است که حتی اگر این پرسش ها رو ما بتونیم جوابی بهش بدیم، امروز سیاست های مدرن اقتصادی به جای دادن یارانه بر اون چیزی که توانمند کردن هست تاکید میکنن، نه با دادن یارانه، چون دادن یارانه معمولا به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، زودگذر و کم تاثیر تلقی میشه.
با سپاس از شما آقای علوی در استکهلم.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
دولت نهادها و دستگاه‌های دولتی را مکلف به فروش خانه‌های سازمانی خود کرد. برابر مصوبه دولت، نهادها و دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف 5 سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را به فروش برسانند. برابر تصویب‌نامه دولت، فروش خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح منوط به اجازه رهبر جمهوری اسلامی است. 80% از درآمدهای ناشی از فروش خانه‌های سازمانی در بودجه سنواتی دولت منظور می‌شود و در اختیار وزارت مسکن قرار می‌گیرد تا برای خرید و تملک زمین برای تأمین نیاز فاقدین مسکن هزینه شود. کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه می‌توانند با شرکت در مزایده خانه‌های سازمانی را خریداری کنند. قیمت فروش خانه‌های سازمانی و یا مهمانسراهای نهادهای دولتی بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود از طریق مزایده عمومی تعیین خواهد شد.
و در اینجا توجه شما را به پیام یک شنونده جلب می‌کنیم.
شنونده‌ای به نام منصور غافلزاده در یک ایمیل از ما پرسیدند: با سلام، ایمیل‌های زیادی از سایتی به دستم می‌رسد که شماره حساب بنده را برای پرداخت جایزه می‌خواهند. خواهش می‌کنم بفرمایید که یا واقعی است یا کلاهبرداری.
به این شنونده و دیگر شنونده‌های رادیو فردا باید بگوییم که بهترین راه در مقابل چنین ایمیل‌هایی بلوک کردن اونها و پاک کردنشون هست، چون هدفی که این ایمیل‌ها دارن اینه که مشخصات افراد، شماره حساب اونها رو به دست بیارن تا بتونن از حساب‌های اونا برداشت کنن و به این طریق می‌خواهند که مشخصات شخصی، اسم بانک، شماره حساب شما رو به دست بیارن تا به هدفشون برسن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به گفته بهادین حسینی هاشمی، مدیر عامل بانک سرمایه، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در 4 سال گذشته حدود 10 برابر شده است. عمده دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به گفته آقای حسینی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. یکی از علل منفی شدن حساب بانک ها نزد بانک مرکزی فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. به گفته آقای حسینی، زمانی که بانک ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین آن را باز پس دهند، بانک ها مجبور به استقراض از منابع در اختیار بانک مرکزی می شوند. به گفته آقای حسینی در سالهای اخیر حجم مبادلات بانک‌ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک‌ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق داده است. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکلگیری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال جدید برای کاهش بدهی شبکه بانکی سپرده قانونی را از 17% به 10% کاهش داده که این اقدام به کاهش مانده بدهکاری بانک‌ها کمک می‌کند. اکنون با آقای دکتر عبدالحسین ساسان استاد رشته اقتصاد در اصفهان در ارتباط هستیم. آقای دکتر ساسان روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
مدیر عامل بانک سرمایه میگوید که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تقریبا 10 برابر شده و بله. عمده دلیل این افزایش بدهی هم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. این یعنی چه برای شنونده ها چگونه میشه توضیح داد؟
ببینید بانک های بازرگانی مثل بانک های خصوصی به مشتریان خودشون وام میدن. انتظار دارن وقتی که وامی رو به مشتری پرداخت میکنن مشتری دیگری بیاید و پول نزد اونها به امانت بگذاره، یعنی سپرده گذاری بکنه. وقتی که بانک ها میزان سپرده گذاری هاشون کم میشه، کسی چندان راغب نیست پول بیاره در بانک ها بگذاره و از اون طرف وام هایی که دادند به موقع بازگشت نشه، یعنی کسی که وام گرفته مثلا برای ساختمان سازی ساختمانش فروش نره، برای کارخانه اجناسش فروش نشه، بنابراین نمیتواند اقساط بانک رو بپردازه. در این حالت بانک ها چون بسیار معتبر هستند و توسط دولت ها و بانک مرکزی حمایت میشن، بنابراین بلا فاصله میرن از بانک مرکزی پول قرض میکنن تا بتوانن جواب مشتریانشون رو بدن.
خب این قرض کردن از بانک مرکزی هم حتما حد و اندازه ای داره؟
در حقیقت با نرخ تنزیل مجدد یا نرخ بهره بین بانکی این حد و اندازه تعریف میشه، یعنی بانک مرکزی نمیتونه اجازه بده بانک های بازرگانی ورشکسته بشن، نمیتونه اجازه بده که بدهکار بشن، حتما به اونها هر مقدار پول نیاز داشته باشن میپردازه، حدی نداره نه، ولی نرخ بهره رو وقتی بالا میبره بانک های بازرگانی حس میکنن که خیلی خیلی متضرر میشند اگر از بانک مرکزی وام بگیرند. فرض بفرمایید نرخ بهره مجدد یا تنزیل مجدد رو اگر بانک مرکزی بخواهد که برسونه به 36%، چنان که الان در ایران چنین حدودی، بانک بازرگانی میبینه اگر بخواد پول بده به مشتری، وام بده به مشتری، مثلا با 12% یا با 20% یا 24% ازش بهره میگیره، ولی تا خودش پول کم بیاره بخواد بره از بانک مرکزی پول بگیره باید با نرخ 36% بپردازه. یعنی بانک ها ضرر میکنن. بانک مرکزی بانک بانکدارهاست، یعنی به افراد عادی وام نمیده. یه مشتری معمولی، بازرگان معمولی، یک انبوه ساز معمولی نمیتونه از بانک مرکزی وام بگیره.
برای که روشن بشیم، در واقع این نرخ بهره وام هایی است که بانک ها از بانک مرکزی درخواست میکنن یا نه؟
کاملا. بانک های دیگه با اطلاع از اینکه نرخ بهره بانک مرکزی چقدره میان توی بازار پولی به مشتریانشون وام میدن و حساب اینو میکنن جوری وام بدن که مجبور نشن برن خودشون هم از بانک مرکزی وام بگیرن. چرا؟ چون میدانن که بهره بانک مرکزی بسیار سنگین.
نرخ بهره وام های بانک مرکزی به بانک های تجاری و خصوصی که شما میگویید در حال حاضر 36% هست بر چه مبنایی تعیین میشه؟
ببینید تابعیست از سیاست های اقتصادی کشور و سیاست های پولی بانک مرکزی، به این معنا که وقتی که دولت بخواهد تورم رو کنترل کنه مهمترین ابزاری که در اختیار داره نرخ بهره رو بالا میبره، چنون که الان در ایران به 36% رسونده دولت. چرا این کارو کرده؟ میخواد انگیزه وام دادن رو از بانک‌های بازرگانی سلب کنه.
ولی خب آقای دکتر این درست نقطه مقابل سیاست‌هایی است که الان در دنیا درباره بانک‌ها اعمال میشه، یعنی اینکه
سعی میکنن با دادن نقدینگی ارزان قیمت به بانک ها
به رونق بخش اعتبارات دامن بزنن تا فعالیت بانک ها به حالت عادی پیش از بحران اقتصادی برگرده. چرا در ایران سیاستی درست برعکس اعمال میشه؟
دقیقاً همونطوره که شما میگید، ولی بی علت نیست. دنیا به خصوص اگر منظورتون کشورهای صنعتی باشه الان دچار ضد تورم هستن، یعنی دچار کاهش شدید قیمت ها که اسم دیگرش رکوده و اگر طولانی مدت بشه اسمش میشه بحران اقتصادی. بنابراین اونها با علم به این که اگر بانک مرکزی و بانک‌های بازرگانی پول تزریق بکنند قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، بله مطلعن، ولی این کار رو می‌کنن تا قیمت‌ها افزایش پیدا کنه، چون الان قیمت‌ها به جز مواد غذایی سقوط کرده. بنابراین دولت باید اونجا پول تزریق کنه تا تولیدات آسیب نبینه، تولید کننده متضرر نشه، قیمت‌ها افزایش پیدا کنه به حدی که هزینه‌های تولید کننده رو بپوشونه.
آقای دکتر، بله؟ اگر قیمت پول در واقع یعنی بهره پول در ایران اینقدر بالا هست، چرا پس بله؟ برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اینقدر رشد داشته؟
حالا این یه دلیل دیگه داره. ببینید، این که بانک مرکزی قیمت پول رو بالا برده کار درستیه، به خاطر اینکه البته اولا جدید این سیاست، خیلی وقت نیست اعمال شده، در حقیقت در دوران آقای طهماسب مظاهری شروع شد و بعد هم جانشین ایشون بعد از یک افت و خیز این سیاست رو دوباره در پیش گرفت.
ببخشید، یعنی پیش از این نرخ بهره پول بانک مرکزی برای بانک ها 36% نبوده؟
نبود، نخه بسیار کمتر بود.
این در واقع بازم یک پرسش رو مطرح میکنه، چه خانایی و چه همراهی داره این سیاست با سیاست هایی که دولت مطرح میکنه، اقتصاد بدون ربا و بانکداری بدون ربا؟
نرخ بهره دو رسالت به عهده داره، دو مأموریت به عهده داره. یکی تنظیم نرخ تورمه. نرخ تورم اگر بسیار سنگین باشه باید حتما نرخ بهره بالا بره، و اگر نرخ تورم بسیار نازل باشه حتما باید نرخ بهره پایین بیاد. ولی اون بحثی که شما می‌فرمایید از جهت این که در یک کشور اسلامی انتظار دارید نرخ بهره صفر باشه، این حرف درستی است. یک کشور اسلامی نرخ بهره رو باید صفر کنه، مگر اینکه نرخ بهره به عنوان یک دارو به کار بره برای اقتصاد، یعنی برای مداوای تورم و رکود. تورم رو جزء بهره نباید حساب کرد. اگر یک کشوری تورمش 26% یا 27%، حالا اگر نرخ بهره هم 27% باشه یعنی صفر، یعنی نرخ بهره وجود نداره. به این معنا در جمهوری اسلامی ایران نرخ بهره همیشه منفی بوده، هیچگاه مثبت نبوده. در ایران ظلم فاحشی می شده به اقشاری که میخواستن پس انداز کنن.
با سپاس از شما آقای ساسان در اصفهان.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به نوشته ی روزنامه سرمایه، در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی واگذاری سازمان حسابرسی به بخش خصوصی منتفی شد. به نوشته ی این روزنامه، دفتر آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه رئیس سازمان حسابرسی تاکید کرده است که سازمان حسابرسی یک سازمان دولتی است و نه یک باگاه اقتصادی، بنابراین مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی شود و خصوصی سازی این سازمان امکان ندارد. پیش از این فهرستی از نهادهای قابل واگذاری در وزارت اقتصاد منتشر شده بود که در رأس آن سازمان حسابرسی قرار داشت و کارگروهی هم با مسئولیت معاون وزیر اقتصاد برای واگذاری آن تشکیل شده.
خب شنوندگان عزیز، در این هفته هم مانند هفته های پیش سری به تهران میزنیم با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، و از رویدادهای بورس میپرسیم. آقای احمدی روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرده‌زاد.
خبر مهم این هفته بورس اینطور که رسانه‌ها نوشتن این بود که قرارگاه خاتم الانبیا که متعلق به سپاه پاسداران هست خریدار بخش بزرگی از سهام شرکت صدرا شده.
جزئیات اینا میتونید برای شنونده‌های ما بفرمایید؟
بله آقای زرنگا، بالاخره شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران وابسته به بانک ملی با تحمل زیان چند صد میلیارد تومانی 51.5% سهامش در شرکت صنعتی دریای ایران موسوم به صدرا رو به قیمت اسمی هر سهم 100 تومان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه فروخت و از این سهم خارج شد. صدرا در دوران حاکمیت 6 ساله شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران دچار زیان انباشته میلیاردی و سنگینی شده. به باور کارشناسان جبران این زیان انباشته سالها در بوز زمان میبره. خاتم الانبیاء سهام سرمایه گذاری بانک ملی رو یکجا خریداری کرد. متعاقب خرید سهام توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سهامداران برای خرید سهام صدرا هجوم آوردن، اما به دلیل وجود زیان انباشته سنگین این صف خرید در واقع فرو رفت.
قرارگاه خاتم الانبیا چرا این را خریده؟
قرارگاه خاتم الانبیا پروژه های زیادی در پارس جنوبی و اصلویه داره و نیاز به یک شرکت عظیم با زیرساخت ها و پتانسیل های سخت افزاری و نرم افزاری گسترده مثل صدرا داشت که بتونه این پروژه ها رو برای خاتم الانبیا انجام بده. چون خاتم الانبیا در دولت آقای احمدی نژاد با ترک قوانین و تشریفات مناقصه موفق شده پروژه های بسیار زیادی در حوزه صنعت نفت و گاز بگیره و انجام این پروژه نیاز به یک شرکت عظیمی مثل صدرا و شرکت تابعه اون داره که بتونن این پروژه ها رو برای خاتم الانبیا سریعتر و بهتر انجام بدن.
خب چه خبرهای داغ دیگری در بورس بود در این هفته؟
تعدیل منفی سود شرکت دوده صنعتی پارس که سهام عمده اون متعلق به شرکت کربن ایرانه باعث بی‌رغبتی سهامداران به خرید سهام کربن ایران شده، چرا که با رکود شدید صنعت تایرسازی در ایران فروش دوده صنعتی تولیدی شرکت‌های دوده صنعتی پارس و کربن ایران در سال 88 به شدت افت خواهد کرد و به همین دلیل سهامداران پیش بینی می‌کنند کربن ایران که از یک طرف با تعدیل منفی سود در شرکت تابعه‌اش مواجه شده و از طرف دیگه با مشکل فروش دوده صنعتی به تایرسازها مواجه هستش به ای پی اس اعلامیش برای سال 88 نخواهد رسید و بنابراین استقبال سهامداران از این سهم در واقع از بین رفته. خبر بعدی این که هزینه های میلیاردی باشگاه فوتبال مثل کرمان که در لیگ برتر فوتبال ایران حضور داره، اون هم در شرایطی که سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران حدود 50% در 7-8 ماه اخیر سقوط داشته باعث نگرانی سهامداران جذب شده که در واقع صنعت مس و شرکت ملی مس ایران چه لزومی داره از محل منافع سهامداران جز اقدام به هزینه‌های میلیاردی در باشگاه فوتبال مس کرمان کنه.
در رسانه‌های این هفته خبرهای زیادی درباره رونق بی سابقه در بورس بود. چه عواملی باعث این رونق در بورس شدند؟
این رونق در واقع در هفته جاری یه مقدار کمتر شد. دلیل رونق در فروردین ماه و هفته اول اردیبهشت ماه در بورس تهران در سال 88 برمیگرده به رکود شدید بازار مسکن و مستغلات در ایران و نزدیکی برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی که در این مجامع سود نقدی بین سهامداران پس از یک سال فعالیت شرکت‌های بورسی تقسیم خواهد شد و برخی اقدامات مثبت و اثربخش مدیران سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار در توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اطلاع رسانی شفاف به سهامداران که در مجموع رونق بازار باعث شد که شاخص بورس تهران از مرز 8500 واحد در هفته جاری فراتر بره.
خب این رونق هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؟
هرچه به زمان برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری در خرداد ماه جاری نزدیک میشیم احتیاط و محافظه کاری افراد حقیقی و حقوقی برای خرید سهام بیشتر میشه. بنابراین هفته آینده هفته ای که خریدهای معامله‌گران از جو احساسی و هیجانی هفته اخیر فاصله میگیره و شاهد خریدهای محتاطانه و محافظه کارانه در بورس خواهیم بود که برایند اون کاهش اندک رونق کنونی بورس خواهد.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم. ممنون جناب زنده.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم.
با سپاس از شما که با ما بودید، من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار به شما بدرود میگوییم.
اوقات خوشی برایتان آرزو داریم.
به پایان برنامه هفتگی مجله اقتصادی رسیده ایم. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. اما نظرها و پیشنهادهایتان را فراموش نکنید که با رادیو فردا در میان بگذارید. می توانید با ما به روش‌های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل info@radiofarda.com با پیامگیر رادیو فردا با شماره 4202 21 12-41-13 و با پیامگیر رادیو فردا 42-0-603-874-150 و با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هم می توانید وارد وبسایت رادیو فردا شوید و همانجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم را تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق آن به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. به هر حال فیلتر شکن امروز هست siachale.com. من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از همکارم